بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. در 28 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در راستای مطالب جلسات قبل می پردازیم به بقیه مسائلی که در غزوه بدر، این جنگ مهم و تاریخی و سرنوشت‌ساز برای اسلام بود که بین مسلمان‌ها و کفار قریش رخ داد. در جلسه قبل پرداختیم به اینکه خبر شکست اهل مکه توسط برخی از افراد به مکه رسید، در مقابل خبر پیروزی نیز به مدینه رسید. وقتی که مسلمان ها پیروز شدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم دو نفر را به عنوان بشارت دهنده پیشاپیش به مدینه فرستاد. خودش در بدر 3 شبانه روز باقی ماند و این یکی از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. در تمام جنگ هاش وقتی که بر قومی پیروز می شد، 3 شبانه روز در همان جایی که معرکه و جنگ رخ داده بود باقی میماند، چادر میزد و مینشست. 2 نفر را پیشاپیش فرستاد به سوی مدینه. یکی عبدالله ابن رواحه بود که به سوی قسمت‌های بالای مدینه فرستاد، طرف‌های قبا، و دیگری هم زید ابن حارثه مولایش که او را به سمت قسمت پایین مدینه فرستاد. یهود و منافقون در مدت غیاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و بعد از اینکه اطلاع پیدا کردند که در بین مسلمان ها و کفار قریش جنگ رخ داده و این در صورتی بود که خبر اولیه بر این بود که پیامبر و یارانش برای گرفتن قافله ابو سفیان از مدینه خارج شده اند، آمدند از روی ظن و گمان باطل نتیجه این درگیری را پیش بینی کردند، یا اینکه شیطان برای آنها پیش بینی کرد و خبرهای دروغی را در سطح مدینه رواج دادند و گفتند که پیامبر صلی الله علیه وسلم کشته شده. و وقتی که یکی از منافقین زید بن حارثه را دید که بر قصوا یعنی شتر پیامبر صلی الله علیه وسلم سوار هست و وارد مدینه شده قبل از آمدن پیامبر، گفت که لقد قتل محمد و هذه ناقته نعرفها، گفت که قطعا محمد کشته شده، چون اگر کشته نشده بود خودش سوار بر شتر خودش برمیگشت به مدینه. و از آنجایی که زید بن حارثه سوار بر شتر محمد است و ما شتر محمد را میشناسیم، نتیجه این میشه که محمد کشته شده. و گفت که زید که داره بشارت پیروزی به مردم میده که مسلمان ها پیروز شدن، از ترس کشته شدن پیامبر یا از فشار روانی که بر او وارد شده متوجه نیست که چی میگه. به جای اینکه بگه محمد کشته شده، داره میگه محمد پیروز شده، چون در حساب و کتاب نظامی نمی گنجید که لشکر اسلام با این عدد و با این امکانات کم بر لشکر کفر پیروز شوند، ولی در حساب و کتاب ایمان و یاری الهی این مسئله به راحتی صورت می گیره. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله، آنچنان که در قرآن آمده. چقدر گروه های بودن که تعداد آنها کم و اندک بود و به اذن و اراده الهی بر کسانی که تعداد آنها زیاد بود پیروز شدن، خیلی زیاد. این اتفاق بسیار رخ داده در طول تاریخ. مسئله که اینجا از لحاظ اخلاقی و ایمانی قابل عبرت گرفتن هست اینه که انسان ممکنه یک موضوعی رو ظاهرش ببینه و نزد خودش تجزیه و تحلیل بکنه، در صورتی که تجزیه و تحلیل او اشتباه باشه. و اینجاست که نباید تجزیه و تحلیل و برداشت خود را به عنوان یک واقعیت در جامعه ترویج بده. یکی از کارهایی که منافقین همیشه انجام میدادن همین مسئله بود. می اومدن برای ترساندن مسلمان ها به ظواهری در واقع استدلال می کردن و این ظواهر را تجزیه و تحلیل می کردن و در نتیجه موضوع را به گونه ای نشان می دادن که در دل مسلمان ها ایجاد ترس شود. و در سوره احزاب هم به این مسئله اشاره شده: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. اگر منافقین و آن کسانی که در قلب آنها بیماری کفر و نفاق وجود دارد و آن کسانی که دست به ارجاف اهل مدینه میزنند، ارجاف یعنی ایجاد ترس، یرجف و ترجف یعنی می لرزد، دچار لرزش می شود، اگر اینها دست از کارهای خود نکشند، لنغرینک بهم، پیامبر ما تو را بر آنها مسلط خواهیم کرد. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، سپس نتیجه بگونه خواهد شد که همه آنها جز این که مدینه را رها بکنند و از مدینه خارج شوند، اکثر آنها و این که جز مقدار اندکی در کنار مسلمان ها در مدینه باقی بمانند، نتیجه دیگری نخواهد بود. و همچنین در سوره نساء نیز به این مسئله اشاره شده: و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. یکی از عادت منافقین این بود که اگر خبری امنیتی برای آنها می اومد، یک خبری که به امنیت مردم ربط داشت، سری می اومدن این رو برای مردم بازگو می کردن، اذاعوا به. ولی توجیه ربانی اینه که ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. بهتر بود که اینها این گونه مسائل را بر بگردانند به رسول الله صلی الله علیه وسلم و اولی الامر، یعنی کسانی که صاحب اختیار در جامعه هستند، صلاحیت دارند، و نباید خبرهای حساس و خبرهای امنیتی و خبرهای خطرناک را برای همه بازگو کرد. چنین کاری درست نیست. به هر حال هر انسانی یک ظرفیتی داره، به ازای هر انسانی یک ظرفیت وجود داره. اگر در یک شهری 20,000 30,000 نفر دارن زندگی میکنن، یعنی شما با 30,000 ظرفیت مواجه هستی. آیا میشه همه چیز را گفت و همه چیز را بازگو کرد؟ نمیشه. ولی منافقین این کارها را انجام میدادن. و اینجا بود که در این مسئله نیست، چون مسلمان ها هنوز از خبر پیروزی مؤمنین اطلاع نداشتند، ولی به گوششان رسیده بود که جنگ صورت گرفته. در جلسات قبل گفتیم که با وجود اینکه مسافت‌های چند صد کیلومتری بین مدینه و بین شهرهای دیگه وجود داشت و وسایل رد و بدل کردن اخبار امروزی در آن زمان وجود نداشت، ولی انسان‌هایی بودند که منطقه را زیر پوشش خود قرار می دادن و اخبار را منتقل می کردن. قبل از درگیری خبر به مدینه آمده بود که قرار جنگ صورت بگیره، ولی خبرها دقیق نمی رسید. الان اینا اومدن از این وضعیت استفاده کردن و نتیجه را برعکس نشان دادن و به آن مسلمانان زیادی که در مدینه باقی مانده بودند، اکثرا در مدینه مانده بودند، همراه پیامبر نرفتن، چون پیامبر قصد جنگیدن نداشت، رفته بود تا قافله ابو سفیان را بگیره، اومدن ایجاد ترس کردن در دل کسانی که از مسلمان ها در مدینه باقی مانده بودند. و همین دلیل هم یهود هم منافقین این خبرها را به صورت دروغ در جامعه منتشر کردند، رواج دادند و گفتند که محمد کشته شده. و حتی وقتی که زید بن حارثه سوار بر شتر پیامبر به عنوان یک بشارت دهنده به مدینه آمد، باز هم برای تخریب خبر بشارت گفتن نگاه بکنید زید که سوار شتر پیامبره، یعنی این که پیامبر کشته شده و شتر پیامبر بی صاحب شده، برای همین زید سوار برونه. نمیشه همیشه به اون ظواهری که ما میبینیم استدلال بکنیم و با قاطعیت بگیم که مسئله این گونه است. و این متاسفانه موضوعی است که خیلی ها در آن واقع میشن. افرادی دیگران را تجزیه و تحلیل میکنن بدون اینکه اون شخص خودش خبر داشته باشه. دو سه تا مقدمه کنار هم دیگه میذارن، میگن نتیجه میشه این، و بر اساس اون نتیجه حاصل که غالبا هم یک نتیجه دروغین است، چند تا مسئله دیگه هم بنا میکنن و به چند نتیجه دیگه هم میرسن و این نتایج همش باطل و همینطور ادامه پیدا میکنه. در نهایت میبینی یک شخصی که روح و روانش از همه چیز غافله متهم به چند تا تهمت شده و هیچ سند و هیچ مدرکی هم برای صحت این تهمت ها وجود نداره. وقتی که این دو شخص یعنی عبدالله ابن رواحه و زید ابن حارثه دو فرستاده پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوان بشارت دهنده به مدینه آمدند، مسلمان ها دور آنها را احاطه کردند، دور این دو نفر جمع شدند و شروع کردند به شنیدن خبر آن دو نفر تا اینکه مطمئن شدند به صورت تأکیدی که خبر درسته و لشکر ایمان بر لشکر کفر پیروز شده. و اینجا بود که شادی و سرور و خوشحالی همه جا را در بر گرفت و اطراف مدینه، گوشه و کنار مدینه با تکبیر و تهلیل مسلمان ها، یعنی با گفتن الله اکبر و با گفتن لا اله الا الله، آن هم از روی شادی و خوشحالی، همه جا به تکاپو افتاد. و این مسئله دلالت بر این میده که ما در حال خوشحالی آن چیزی که به عنوان یک سنت از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت هست و یه خبر خوشحال کننده برات میرسه باید تکبیر بگی الله اکبر از روی خوشحالی، نه آن عادات و تقالیدی که امروزه در بین خیلی ها رواج پیدا کرده و حرکت ها و صداهایی از خود صادر می کنند که بیشتر به حال یا به وضعیت انسان هایی شباهت داره که عقل خود را از دست داده باشند. وقتی که مسلمان ها مطمئن شدن که خبر درسته، بزرگان مسلمان ها از مدینه خارج شدن به سوی بدر، رفتن به پیشواز پیامبر صلی الله علیه و سلم تا اینکه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها را میبینن به آنها تبریک بگن. صحابی بزرگوار اسامه ابن زید رضی الله عنهما میفرماید که زمانی خبر پیروزی لشکر ایمان بر لشکر کفر در جنگ بدر به ما رسید که ما تازه خاک قبر رقیه دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم را صاف کرده بودیم. چون وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از مدینه خارج شد، دخترش رقیه که زن عثمان ابن عفان رضی الله عنه بود سخت بیمار بود و پیامبر صلی الله علیه وسلم در کنار عثمان که در مدینه باقی مانده بود برای پرستاری دختر پیامبر اسامه ابن زید را نیز در کنار او باقی گذاشته بود، ولی تقدیر الهی این بود که رقیه فوت کند و تازه از کفن و دفن رقیه به پایان رسیده بودند که خبر پیروزی برای مسلمان ها به مدینه رسید. پیامبر علیه السلام بعد از گذراندن 3 شبانه روز در جای جنگ و درگیری بین مسلمان ها و کفار قریش قصد کرد که به مدینه برگردد، ولی قبل از برگشتن به مدینه اختلافی در بین مسلمان ها رخ داد. این اختلاف چی بود؟ آنم بعد از چنین پیروزی و شکستی که بر کفار قریش حاصل شد، پیروزی از آن مسلمان ها و شکست بر کفار، اختلاف بر سر غنیمت هایی بود که جمع شده بود و همیشه اموال یا غالبا وجود اموال باعث درگیری در بین افراد امت میشه. حتی در جنگ احد هم جمع کردن غنیمت ها باعث شکست مسلمان ها شد. و وقتی که این خلاف بالا گرفت، پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد که تمام آن چیزهایی که به عنوان غنیمت در دست مسلمان هاست همه بیارن و تحویل پیامبر بدن، تا اینکه آیات قرآن به عنوان وحی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شد، آنچنان که در آغاز سوره انفال آمده، یسألونک عن الانفال. انفال به معنی غنیمت ها، یکی از نام های غنیمت نفله و جمعش میشه انفال. ازت سوال میکنن چون این اولین غنیمتی بود که حاصل شده بود در جنگ، چیکار بکنن، چگونه تقسیمش بکنن؟ حکم شرعی سابق هنوز نبود. عبادت ابن صامت رضی الله عنه روایت میکنه که خرجنا مع النبی صلی الله علیه و سلم، همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم از مدینه خارج شدیم. فشهدت معه بدرا، و در جنگ بدر با پیامبر حاضر و شاهد بودم. فالتقى الناس، مردم با هم درگیر شدن. فهزم الله العدو، الله عز و جل دشمن را شکست داد. فانطلقت طائفه في اثارهم يطاردون ويقتلون، گروهی از مسلمان ها وقتی که مشرکین شکست خوردن در پی آنها رفتند، یعنی جای جنگ را، آن مکانی که در آن جنگ صورت گرفته بود، رها کردند و رفتن به دنبال کسانی که از آنها زنده ماندن و فرار کردند. به دنبال آنها بودن و تا جایی که می توانستن آنها را نیز کشتن. و عکب طائفتون علی المغنم یحرزونه و یجمعونه، و گروهی هم شروع کردن به جمع کردن غنیمت ها. و اهدق طائفتون به رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یصیب العدو منه غره، و گروهی از مسلمان ها هم اطراف پیامبر جمع شدن، حلقه زدن تا مبادا دشمن به صورت ناگهانی و نادانسته به پیامبر حمله کنند. 3 دسته شدن. حتی اذا کان اللیل، وقتی که شب فرا رسید، وطاع الناس بعضهم الى بعض، و مردم همه به همدیگر برگشتن، یعنی دور هم جمع شدن. قال الذين جمعوا الغنائم، آن کسانی که غنیمت ها را جمع کرده بودند به بقیه گفتند، به 2 گروه دیگر گفتند که نحن حویناها، این ما بودیم که غنیمت ها را جمع کردیم، پس مال خودمونه، هر کی جمع کرده مال اونه. وليس لاحد فيها نصيب، و هیچ احدی در اون چیزی که ما برای خودمون جمع کردیم نصیب و بهره ای نداره. وقال الذين خرجوا في طلب العدو، و آن کسانی که به دنبال دشمن رفته بودند و محل غنیمت را رها کرده بودند گفتند که لستم احق بها منا، شماها به این غنیمت ها از ما مستحقتر نیستید. یک کاری بوده که به صورت مشارکتی صورت گرفته، اگه ما نبودیم و دشمن بر شما برمیگشت و شماها را میکشتی، نحنو نحینا منها العدو و هزمنا، این ما بودیم که دشمن را از شما و از این غنیمت ها دور کردیم تا مبادا دوباره برگردن به شما حمله بکنن. و قال الذين اهدقوا برسول الله صلی الله علیه و سلم، و آن کسانی که دور پیامبر صلی الله علیه و سلم حلقه زده بودند گفتند که خفنا ان یصیب العدو منه غره، ما ترس این را داشتیم که مبادا دشمن به صورت پنهانی و ناگهانی به پیامبر حمله بکنه. فاشتغلنا بهی، و ما مشغول پیامبر شدیم، بعد یک از پیامبر محافظت میکرد. یعنی اینکه همه اینها با هم چونه میزدن که ما هم سهمیه میخواییم، چرا فقط شما غنیمت رو بردارید؟ مگه فقط شما دشمن رو کشتید؟ مگه شما فقط شما بودی که در این جنگ شرکت کردید؟ خب این میشه بهره دنیوی هر انسان. انسان برای دنیا خودش چونه میزنه و همه جامعین مسئله وجود داره، در بین یاران پیامبر وجود داشت. میبینیم بعد از حصول چنین پیروزی بزرگی ولی بر سر اموال اختلاف نظر به وجود اومد. فانزل الله عز و جل، اینجا بود که الله متعال این آیات را نازل کرد. یسألونک عن الانفال، وقتی که خلاف بالا گرفت موضوع را آوردن پیش پیامبر تا پیامبر حکم بکنه. یسألونک عن الانفال، یارانت ای پیامبر از تو در مورد انفال سوال میکنن، چه کار بکنیم؟ مالکی این انفال، این غنایمی که جمع کردیم؟ قل الانفال لله والرسول، بگو که این غنیمت ها مال الله و رسولشه، مال هیچ کس نیست. همه بیاید تحویل بدید تا الله عز و جل در آن حکم بکنه و پیامبر آن حکم رو اجرا بکنه. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، تقوا الهی رو پیشه بکنید و در بین خودتون اصلاح به وجود بیارید، صلاح رو برپا بکنید. دعوا نکنید، اختلاف نظر پیدا نکنید، آن هم بر سر اموال، آن هم بعد از این پیروزی بزرگ. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، و اگر شما واقعا مؤمن هستید از الله و رسولش پیروی کنید، اطاعت کنید. هر که الله حکم کرد و رسول الله آن حکم را به اجرا گذاشت، شما هم باید با سینه باز و دل گشوده آن را بپذیرید. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از گرفتن همه غنیمت ها، این غنیمت ها را بر اساس آن تقسیمی که در همین سوره آمده، سوره انفال، واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بدون اینکه غنیمت باید این گونه تقسیم بشه، یک پنجمش میشه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم که سلام میگن خمس غنیمت، چهار پنجم باقی مانده لذی القربا، یعنی برای خیشاوندان پیامبر، اهل بیت پیامبر، و الیتاما، انسانهای یتیم، و المساکین، انسانهای بیچاره و درمانده، و ابن السبیل، و کسانی که در راه مانده اند و گیر افتادند. این یک پنجمش میشه، این یک پنجم کل غنیمت برای رسول الله و این افرادی که در این آیه ذکر شدن. چهار پنجم دیگه که باقی مونده برای کسانی که در جنگ شرکت کردن. به این شکل غنیمت تقسیم میشه. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع کرد همراه با لشکرش به مدینه برگردد، خب 70 نفر اسیر هم همراه خودشون داشتن. عبدالله ابن کعب را مسئول غنیمت ها کرد، هنوز غنایم تقسیم نشده بود، وقتی که به تنگه صفرا رسید، اسم جایی بود تنگه صفرا، بر یک تپه از شن، اونجا همش تپه ها شنیه، بر تپه از شن نازل شد، اطراق کرد، ایستاد و همانجا غنیمت ها را تقسیم کرد بین مسلمان ها، آن هم همه به صورت مساوی به یک اندازه. بعد از اینکه یک پنجم آن را از غنیمت گرفت و وقتی که به خود صفرا رسید، دستور داد تا از بین کسانی که اسیر بودند شخصی به نام النضر ابن الحارث، یکی از دشمنان سرسخت پیامبر صلی الله علیه وسلم در این جنگ به اسارت گرفته شده بود، دستور داد تا او را بکشند، یکی از اسیرانی که کشته شد. و این شخص همان شخصی بود که بارها در قرآن از گفته های او این گونه یاد میشه که ان هذا الا اساطير الاولين، در مورد قرآن میگه که قرآن داستان های پیشینیان است. محمد رفته نزد برخی از ایرانی ها، چون ایرانی ها داستان سرایی زیاد میکردند، از اونها فن و فوت داستان سرایی یاد گرفته و اومده به زبان عربی داره برای ما داستان میگه. قرآن داستان، اساطیر الاولین، و همیشه با پیامبر صلی الله علیه وسلم مبارزه میکرد و جزء سرکرده های مجرم قریش در مکه بود و در جنگ بدر هم پرچمدار بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد به خلیفه راشد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه تا گردن النضر بن الحارث را بزند و علی نیز این دستور را اجرا کرد. و وقتی که به مکانی به نام عرق الذبیه رسید، دستور داد تا اسیر دیگری کشته شود. این یکی عقبه ابن ابی معید بود، باز یکی از سران و سرکرده های کفر در مکه که بسیار پیامبر را اذیت می‌کرد. و این شخص همان کسی بود که وقتی ابو جهل گفت که چه کسی میره شکمبه شتر، شکمبه شتر مرده فلانی را بیاورد، و وقتی که محمد به سجده میره بذاره رو سر و کمرش، عقبه گفت من این کارو میکنم و این کارو انجام داد. شتری مرده بود، شکمبهش باد کرده بود، رفت این شکمبه را برداشت با تمام آن بوی بد و آن آشغال‌هایی که در این شکمبه وجود داشت، آورد داخل مسجد الحرام. وقتی که پیامبر به سجده رفت، آمد گذاشت رو سر و کول پیامبر. پیامبر صلی الله علیه و سلم از این کار بسیار ناراحت شد و هیچ کس نمیتونست که به پیامبر کمک بکنه. در آغاز بعثت بود تا اینکه شیرزن اسلام فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و این شکمبه را از کول و سر پیامبر صلی الله علیه وسلم پایین آورد. بعد وقتی که پیامبر سرش را بالا آورد، دعا کرد، نفرین کرد، یعنی گفت اللهم علیک به قریش و رلاها، اینا رو نابود کن. بعد نام برد، گفت اللهم علیک به عمر ابن هشام، یعنی ابو جهل، اللهم عليك بعقبة ابن ابي معيط، اللهم عليك بأبي ابن خلف و أمية ابن خلف، از آنها نام برد. و یکی دیگر از کارهای زشتی که عقبة ابن ابي معيط انجام داده بود، آمده بود ردایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم پوشیده بود، ردا به آن پارچه حول مانندی گفته میشه که قسمت بالای بدن انسان پوشیده، باش پوشیده میشه، حالت احرام، اومده بود طرف این ردا را گرفته بود در گردن پیامبر زور کرده بود تا پیامبر را خفه بکنه، تا اینکه ابوبکر رضی الله عنه رسید و مانع از این کار شد. دستور داد به عاصم بن ثابت انصاری، یکی از شیردلان اسلام که بعدها داستانش خواهد آمد که چگونه کشته شد، دستور به عاصم داد تا عقبه ابن ابی معیط را بکشد و گردن او را با شمشیر بزند. و گفته شده که این شخص را نیز علی ابن ابی طالب کشته، والله اعلم. اما این دو طاغوت بزرگ یعنی نضر ابن الحارث و عقبه ابن ابی معیط، قتل آنها در حالی که به اسارت گرفته شده بودند در تمام دادگاه‌های نظامی جهان امروز حتی امثال این گونه افراد را محکوم به قتل می‌کنند، چون اینها جزء مجرم‌های جنگ هستند. مجرم جنگی یا حکم به اعدامش می‌دهن و یا همین که حبس ابد تا اینکه تو زندان بمیره، یکی از این دو حالت خارج نیست. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مکانی به نام الروحا رسید، مکانی بین مدینه و بدر، چاهی صحرایی است که این چاه تا به امروز هم هست، آب داره و خودم شخصا از آب آن خوردم، چندین بار در کنار این چاه ایستادم. یک صحرایی که مردمی که در آنجا شتربان هستن نیز شترهاشون میارن در اون چاه آب میدن. وقتی که به آنجا رسید، آن کسانی که از مدینه به پیشواز پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده بودند نیز به این مکان رسیدند، یعنی هر دو گروه در اینجا به هم رسیدند. و شروع کردند به تبریک گفتن به پیامبر صلی الله علیه و سلم و به مسلمان ها. شخصی به نام سلمه ابن سلامه، یکی از یاران پیامبر، به آن کسانی که تبریک میگفتن گفت که شماها به چه چیزی دارید تبریک میگید؟ ما که کاری نکردیم. آن کسانی که با آنها جنگیدیم و روبرو شدیم چند تا پیرمرد بودند، آنم پیرمرد کچل، یعنی موهاشون به علت پیری ریخته شده بود، موی بر کله نداشتن، بر سرشون نبود. با چنین انسانهای پیری مواجه شدیم و همه آنها را به راحتی کشتیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم تبسمی زد از این گفته سلمه ابن سلامه و گفت که یبن اخی اولئک الملا، ای پسر برادر من، ای برادر زاده من، این کسانی که کشتیم اشراف بودن، درست سن آنها بالا بود ولی از لحاظ مکانت اجتماعی انسانهای تراز اول شهر مکه بودن. قصید ابن حبیر، یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم که شهرت بالایی داره و از جمله دلیران و شجاعان پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، گفت یا رسول الله الحمد لله الذي اظفرك واقر عينك، حمد و سپاس از آن اللهی که تو را پیروز گردانید و چشمهای تو را روشن کرد به این پیروزی. والله یا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وانا اظن انك تلقى عدوا، اینکه من و حتی امثال اسید تخلف کردیم و همراه شما از مدینه خارج نشدیم، علتش این بود که فکر نمی کردیم که با دشمن روبرو بشی و جنگی صورت بگیره، هیچ کس فکر نمی کرد. و اگر می دانستم که با دشمن روبرو خواهی شد به هیچ عنوان در مدینه باقی نمی ماندم و حتما در این جنگ با تو شرکت می کردم. و چون این گفته از قلب یک انسان مؤمن برخواسته بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش گفت که صدقت، راست گفت. سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد مدینه شد پیروز و سربلند و تمام دشمنان پیامبر در مدینه از منافقین و یهود دچار ترس شدند. تا قبل از این نمی‌ترسیدن از پیامبر، ولی الان چه کسانی از پیامبر شکست خوردند؟ سران قریش، بزرگان کفر و طاغوت. و این مسئله باعث ایجاد ترس در دل دشمنانی کرد که بیخ گوش پیامبر در مدینه زندگی می کردن و به این نتیجه رسیدن که دیگه پیامبر عزت و شوکت گرفته، دیگه مسئله خطرناکه، بعد نظامی به خودش گرفته، تا الان فقط حرف بود. این موضوع باعث شد که تعداد بسیار زیادی از کسانی که در مدینه و اطراف مدینه بودن مسلمان بشن، از روی ترس یا از روی هر چیزی که بود، منافع، مصالح. و اینجا بود که عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین مسلمان شد، به ظاهر البته اظهار اسلام کرد. و جمله این شخص خیلی معروفه، این شخص گفت که لقد توجه هذا الامر، یعنی این که دین محمد برای خودش یک جایگاه و یک منزلت و مکانتی پیدا کرده، الان دیگه وقت اینه که وارد دین محمد بشیم، ولو به ظاهر مصلحت و منفعت اقتضا میکنه که خود را مسلمان بدانیم. و همچنین اصحاب عبدالله ابن ابی دیگر منافقین اظهار اسلام کردند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد مدینه شد، یک روز بعد اسیرها را آوردند، اسیرهای جنگی که در بدر گرفته بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم این اسیرها را در بین یاران خود تقسیم کرد. اسیر که نمیشه آزاد گذاشت و مدینه بگرده، دشمنه، زندانم که نبود. بهترین راه این بود که هر یک از این اسرا به شخصی از مسلمان ها سپرده بشه و خلع سلاح هم بشه، قدرتی نداشته باشه و این مسلمان بشه کفیل او، مسئولشه. این شخص با تو میخواه ازش کار بکشی، در مقابل اون آبونونی که بهش میدی کار بگیر، ولی قدرت پیدا نکنه چون دشمنه. تا چند لحظه پیش نزدیکترین اشخاص به این اسیر کشته شدن، حس انتقام در او وجود داره. ولی با این وجود پیامبر سفارش کرد که رفتار درستی با این اسرا داشته باشید. تا جایی که آمده که یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم خرما می‌خوردند و به اسرای خود برای اینکه به سفارش پیامبر عمل بکنن نان می‌دادند. نان خیلی در آن زمان در مدینه ارزشش بیشتر از خرما بود. نان از گندم درست میشه و در مکه و در مدینه گندمی کاش نمیشد. مکه و مدینه خرما، وجود خرما و خوردن خرما یک غذای عادی و معمولی بود، ولی خوردن نان در مدینه یک غذای کلاس بالا بود. هر کس نان گیرش نمیومد بخوره. آن نانهایی که داشتن میدادن به اسرای خودشون و خودشون خرما میخوردن. اما موضوع این اسرا که حکمی به هر حال برای آنها بیاد و چه کار باشون بکنن، این را انشالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. تا آن روز و تا آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.